ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و خویشتنداری از گناهان و معاصی الهی و عمل به فرمانها و دستورات خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند دروازه های هدایت و راه مستقیم خودش را به روی ما باز کند و ما را از بندگان شایسته و وارسته خیش مقرر بفرماید. در تفسیر سوره ماعون عرض کردیم در این سوره دو گروه مورد مذمت قرار می گیرند و خداوند این دو گروه را نکوهش می کند. یک گروه کفار و ملحدانی که به قیامت اعتقاد ندارند و گروه دیگر انسانهای منافق و سست ایمان. و خطاب به پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید نمی‌بینی که چگونه ویژگی‌هایی دارند این افراد؟ درباره گروه اول کافران و ملحدان و تکذیب کنندگان روز قیامت و جزا می‌فرماید که ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. این انسانی که قیامت را انکار میکند، عالم غیب و ماورای این جهان را تکذیب میکند، این آدم دو خصوصیت دارد که در قرآن هم در این سوره هم در سوره های دیگر مورد مذمت شدید قرار گرفته. یک، فذلک الذی یدعو الیتیم. اولین خصوصیت این انسان بی اعتقاد این است که دست رد به سینه یتیمان میزند و یتیم را رد میکنه. این یک، که درباره این و موقعیت یتیم و نگاه و تأکیداتی که اسلام نسبت به یتیمان در جامعه دارد در خطبه های قبل بحث کردیم. و دوم، ولا یحض علی طعام المسکین. این آدم کسی است که برای غذای محرومان و گرسنگان تشویق نمی کنه، برای سیر شدن گرسنگان و محرومان تشویق کننده نیست، در حالی که هر انسانی و هر جامعه‌ای در برابر مسکینان و گرسنگان و محرومان خودش وظیفه مند است و مسئول هست در پیشگاه خداوند. این آیات را قبلا بحث کردیم. در این آیات انسان بی اعتقاد به خداوند و قیامت که رنج دیگران را احساس نمی کند، در برابر یتیم تندخویی و خشونت می ورزد، حقوق او را ضایع می کند و به ادای حقوق یتیم نمی پردازد، و همینطور آدم های بی خیال و بی تفاوت در برابر رنج و مرارت و مهنت گرسنگان و محرومان مورد مذمت و نکوهش خداوند قرار گرفته. شأن نزولش هم ابو سفیان و اون داستانهایی بود که قبلا عرض کردیم. این بخش اول سوره است. سه صفت در این سوره مورد مذمت قرار گرفته بود: انکار قیامت، تندخویی با یتیمان و بیتفاوتی در برابر گرسنگان و محرومان. این سه صفت بسیار ناپسند که ارکان سعادت یک جامعه را و رشد و ارتقای معنوی و مادی یک جامعه را تهدید می کند، در قرآن و در بخش اول این سوره مورد توجه قرار گرفت. و اما بخش دوم سوره این آیات هست که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. در قسمت دوم این سوره ماعون کار به کفار و مشرکان و ملحدان ندارد، بلکه با مسلمانهای منافق و سست ایمان سر و کار دارد. یک عده ملحد و کافرند و عده دیگر منافق و سست ایمان. به احتمال قوی قسمت اول این سوره در مکه نازل شده، وقتی که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در مکه با کفار و مشرکان مواجه بودند. اون اتفاق ابو سفیان و قصه های دیگری که قبلا نقل کردیم رخ داد، و این آیات در مذمت کفار و ملحدین و بی اعتقادهای و مشرکین مکه نازل شد. بخش دوم سوره از فویل للمصلین به احتمال قوی در مدینه نازل شده. در مکه منافق به اون معنا نبود، برای اینکه هنوز اسلام دارای قدرتی نبود، امکاناتی نداشت، وضعیت ظاهری برای اسلام و مسلمانان نبود که افراد زیادی به ظاهر در جلگه اسلام قرار بگیرند ولی در دل بی اعتقاد و بی ایمان باشند، ولذا در مکه مشرکانند. البته اواخر یا وسط های دوره مکه ممکنه که افراد معدودی هم به خاطر پیشبینی آینده و تیزهوشیشون ظاهرن آمده باشند و در واقع منافق باشند، این امکانش هست، اما غالبا در مکه مشرکند مقابل صریح و رسمی جبهه اسلام و پیامبر گرامی اسلام هستند. اما در مدینه قصه عوض میشه. وقتی که پیامبر خدا از مکه هجرت کردند و مردم مدینه استقبال کردند از مسلمانها و برای اولین بار پایه‌های حکومت اسلامی در اونجا طراحی شد، طبعا موج اسلام سراسر مدینه را در بر گرفت و در طول اون 9 سال و اندی و کمتر از 10 سال در چند مرحله موج اسلام و حکومت و حاکمیت اسلام نشر و گسترش پیدا کرد، تا به جنگ بدر و احد و حنین و خیبر و احزاب رسید و به فتح مکه در هر یک از این مراحل و ادوار جنگ ها و فتح ها حاکمیت اسلام گسترش پیدا می کرد. این گسترش حاکمیت اسلام از روزی که پیامبر خدا با هجرت خودشون وارد مدینه شدند، هسته اولیه و نخستین حکومت و حاکمیت اسلام ریخته شد و در طول اون 10 سال روز به روز، ماه به ماه، سال به سال، مرحله به مرحله اسلام سنگرهای جدیدی را فتح می کرد، از عقبه ها می گذشت و موج اسلام علاوه بر مدینه سراسر جزیره العرب را در بر گرفت تا مکه فتح شد و تا اینکه این موج همچنان فزاینده به پیش می رفت تا اونجا که شنیده اید وقتی که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در بستر بیماری و ارتحال بودند، سربازان اسلام در دروازه های آفریقا و اروپا و در نقاط دوردست اون زمان با مشکلات ارتباطی که در اون زمان بوده سربازان اسلام حضور داشتند. معنویت اسلام، اخلاق پیامبر، حقانیت این دین، این موج را دائم بست و گسترش میداد. این امواج الهی و رسالت پیامبر سراسر عالم را در نوردید. در هر حال در مدینه روز به روز حاکمیت اسلام و حکومت پیامبر و اسلام رو به فزونی و اقتدار می رفت و لذاست که ما در مدینه با پدیده نفاق و سست ایمانانی که به ظاهر داعیه اسلام دارن مواجه می شویم. در مکه نفاق نبوده است یا بسیار اندک بوده، فقط مربوط به آدمهای تیزهوش آینده نگری که آینده درخشش اسلام را می دیدن و روی دغل و دسیسه و آینده نگری خودشون به ظاهر اسلام آوردن. اینا کمند. موج مکه موج شرک، کفر، الحاد، مقابله با رسالت رسول خدا و پیام جدید، و طبعا کسانی ایمان آوردن که این پیام را فهمیدن، هضم کردن، با دل و جان دست به دست پیامبر دادند. شلاق و زندان و عرض شود که زجر و مرارت و تلخی را برای خدا به جان خریدند و مسلمان شدند. اینا از سابقون از سابقون اولئک المقربون، اینها همون گروه های پیشتازند، اینها گروه های الگو و اسوه اند که در جای جای قرآن ما میبینیم که قرآن میگه اینهایی که بعد از فتح ایمان آوردن مثل پیشینیان نیستند. این کسانی که در زجرها و در امواج خطر وارد اسلام شدند با کسانی که وقتی که اسلام حاکم بود و قدرت داشت همراهی کردند تفاوت دارند. آدم هایی که سختی ها را بر خود می گذارند، دشواری ها را تحمل می کنند، مرارت ها و زجر ها را به جان می خرند در وقت غربت اسلام، مظلومیت حق و همراهی می کنند با کسانی که در انتشار اسلام به اسلام رو میارن فرق میکنن. ولذا در مکه دوره شکنجه است، دوره محاصره است، دوره تحریم، دوره سختی است، دوره مشکلات و دشواری هاست و کمتر فضای نفاق وجود داره. اما وقتی که مدینه میاد و حکومت پیدا میشد و اقتدار اسلامی پیدا میشه، طبعا در کنار مؤمنان راستین و مجاهدان در راه خدا و دلدادگان به حقیقت دین، یک عده افراد سست ایمان، ضعیف الایمان و یا منافق و فریبکار و ظاهر نما و مسلمان نما هم پیدا می شوند. اینجاست که وقتی که ما آیات و سوره های در مدینه را می بینیم، می بینیم فضای سوره های مدینه فرق می کنه. چند تا فرق آیات و سوره هایی که در مدینه نازل میشه با آیات و سوره های مکه داره، چند تا فرق داره که من به دو تاش اشاره میکنم. یک، اینکه آیات و سوره های مدینه فقط به کلیات اسلام و اصول عقاید نمیپردازد، بلکه وارد جزئیات میشه، احکام، اخلاقیات، قوانین اجتماعی و حقوق اسلامی و اخلاق جامعه اسلامی، ریزکاری های عبادت ها، اخلاقیات عرض شود که و قوانین و مقررات مدنی و کیفری و جزایی اسلام می‌بینیم در سوره های مدینه میاد. سوره بقره، آل عمران، اینا می‌بینید قوانین و قواعد نکاح و معاملات و تجارت و عرض شود خانواده و سایر مسائل اخلاقی و حقوقی و مقررات اسلامی درش میاد. چرا؟ برای اینکه حالا همه مسلمانند و حکومت الهی است و همه جا قانون و مقررات الهی باید بیاد. اما در مکه بیشتر اصول اعتقادی و ایمان و پایه‌های اصلی دینه. این یک فرق. فرق دوم این نکته بسیار مهمه که در مکه معدود آیات راجع به نفاق داریم، شاید یکی دو تا بیشتر نباشه که اونم اهل سنت بعضیشون قبول ندارن، ولی شیعه میگه هست. سه چهار تا آیه درباره نفاق در مکه داریم، چون اونجا جای نفاق نبود. بی ایمانان و سست ایمانها نبایست ریا و تظاهر بکنند، اما در مدینه ما پدیده نفاق را شاهدیم، پدیده سست ایمانان مسلمان نما شاهدیم، و به همین دلیل بخشی از آیات شریف قرآن در مدینه ارتباط داره با منافق، ضعیف الایمان، آدمهای کاهل در دینداری و ایمان و تقرب به خدا. همینجور در آیات هم بیشتر میشه. سوره توبه که جزء آخرین سوره های قرآنه، دیگه می‌بینیم اصلا محور سوره توبه، بعد ملاحظه بکنید اصلا اون نخ تسبیح سوره توبه که از آغاز تا فرجام همینجور خودش رو نشون میده، پدیده نفاق، سست ایمانها، ضعیف الایمانها، آدمهایی که به خاطر ترس و طمع یا ترسیدن یا طمع ورزیدند همراه مسلمانها شدند، همراه موج فزاینده اسلام شدند، اما در حقیقت پایه‌های اعتقادی محکم ندارند، پای قوانین و مقررات الهی نایستادند، دلدادگی به تعالیم الهی ندارند، فریب شیطان می‌خورند، یا سست ایمان و ضعیف الایمان و فی قلوبهم مرض است، یا منافق رسمی است که اصلا هیچ اعتقادی نداره، یک طیفی داره منافق و فی قلوبهم مرض و سست ایمان. آیات مدینه خیلی با این مسئله ارتباط داره. این سوره به همین قرینه، این سوره‌ای که عرض شود که به عنوان سوره ماعون، دو بخش داره. بخش اولش رو ما شرح دادیم، سه قول بود که این سوره در مکه نازل شده یا مدینه، یا تفاوت داره. به احتمال قوی تر این قول سوم درست بود، اون بخش اول سوره در مکه نازل شده. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اشاره داره این در مکه نازل شده. میبینی ابو سفیان و ابو سفیان ها و مشرکانی که بی اعتقاد به قیامت و معادند، بی تفاوت در برابر گرسنگان و محرومانند و ضایع کننده حق یتیمانند. این طبیعت بی ایمانی اینه. این در مکه نازل شد. اما بخش دوم این سوره مبارکه قاعدتاً و به اعتبار میاد که در مدینه نازل شده باشه. این بخش دوم مربوط به سست ایمانان و منافقانی است که به ظاهر در صفوف مسلمانان قرار دارند اما در حقیقت دل در گروه ایمان ندادند. این بخش دومه که به این صورت آمده: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراؤون والذین هم یمنعون الماعون. این آیات بخش دوم این سوره است که این مربوط به منافقین و سست ایمانانی است که به ظاهر هم اهل نمازند. خب چهار تا نکته در این آیه آمده. وای بر نمازگزاران، نمازگزارانی که از نماز خیش غافلند، نماز میخوانند اما از نماز غافلند. نمیگه بر وای بر کسانی که نماز نمیخوانند، نه، نمازخونهایی که از نماز غافلند و در نماز ریا میورزند و حق مردم را به عنوان ماعون که بعد توضیح میدیم نمیپردازند. دو نوع صفت در نمازگزاران بی پایه و بی ریشه وجود داره. یک صفت بی اعتنایی به شرایط نماز و عبادت و بندگی خداست و دوم بی اعتنایی به مقررات خدا در کمک به هم نوعان و مسلمانانه. یکیش مربوط به عبادته که امر فردی و مرابطه بیان فرد و خداست و دیگری به رابطه انسان با جامعه و نیازهای اجتماعی برمیگرده. این آیات مربوط به منافقانه، مربوط به کسی نیست که به ظاهر پرچم کفر و شرک و الحاد بلند کرده و اعلام میکنه که به قیامت اعتقاد نداره. نه، مربوط به کسی است که پرچم اسلام رو بلند کرده، در نماز شرکت میکنه اما پای همه اون اقتضاعات نماز و شرایط بندگی خدا نایستاده. حالا یا اینکه کاملا منافقی است که اصلا هیچ اعتقاد نداره، یا اینکه سست ایمان و فی قلبه مرضه. همه اینها احتمالاً در شمول و اطلاق آیه قرار بگیره. این بخش مربوط مدینه است. این نوع نمازگزاران در مدینه اند، در مکه برای اینکه نماز بخواند تحمل میکنه شکنجه زیر آفتاب را، محصور شدن و محاصره شدن در شعب ابی طالب را، فحش خوردن و ناسزا شنیدن را. خب کسانی که با این اوصاف تحمل میکنند و نماز میخوانند علل قاعده مؤمنند. اینا در مکن اون وقتی است که حد در مظلومیت و ضعفه، اما در مدینه ای که مسلمان ها قدرت دارن، لشکر دارن، سرباز دارن، حکومت دارن، قوانین دارن، اینجاست که یه عده میان رو ترس و طمع نمازم میخونن اما پایه و مایه ای نداره این نمازخوانی اون. حالا چقدر جالبه که اسلام، قرآن در اینجا میخواد عبادت کنندگان بی پایه را مورد نکوهش قرار بده. آدم هایی که به ظاهر عبادتی میکنند اما روحشون تماسی با این عبادت نداره، اینا رو میخواد نکوهش بکنه. بین این عبادتکران نمازگزاران را مورد توجه قرار میده. خیلی جالب و عجیبه. شما وقتی که سری به آیات شریفه قرآن و روایات بزنید هیچ عبادتی با نماز همتایی نمی کنه. نماز در پیشانی عبادات، نماز نماد بندگی خداست، نماز عالی ترین سکو برای پرواز در عالم غیب و ملکوته. اون همه تمجید و تعظیمی که نسبت به نماز آمده درباره هیچ عبادت دیگری نیامده. اون ذکر الله اکبر است و اون همه فضیلت ها. حالا چقدر جالبه که اسلام وقتی که میخواد منافق را نکوهش بکنه میگه همون نمازخانی که به شرایط نماز دل نداده، همون نمازی که اون همه فضیلت و مرتبت و جایگاه و عظمت و ثواب و نقش و ارزش داره و در همه قرآن اون همه مورد تأکید قرار گرفته، همین نماز با این عظمت ممکنه بشه مثل یک پوسته خالی از مغز و بدون شرایط و اقتضاعات خودش و مایه سرشکستگی یک انسان در دنیا و آخرت. این نماز با این همه عظمت و جلال و شکوه و زیبایی و عرض شود که ارزش، مبدل میشه به یه چیزی که قرآن خیلی عجیبه میگه فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. کدام نمازگزاران؟ جواب میده الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که از نمازشون غافلن. نماز میخونه، حتی در جماعت و جمعه شرکت میکنه، بی غفلت از اصل نماز نیست اینجا، چون میگه نمازگزاری که از نمازش غافله، یعنی نماز میخونه اما از نمازش غافله. حالا از امیرالمومنین سلام الله علیه در این روایت میشنویم که میفرمایند، مولا امیرالمومنین فرمودن لیس عملون احب الى الله عز وجل من الصلاه فلا يشغلنكم عن اوقاتها شيئا، هیچ چیزی پیش خدا عزیزتر از نماز نیست. خیلی خدا نماز رو دوست داره، پس به هوش باشید که هیچ چیزی از امور دنیا شما را از نماز باز نداره. نماز، جماعت، جمعه از ویژگی های مؤمنانه که امور دنیایی او را از جماعت و جمعه و نماز باز نمی داره، چیزی شما را از نماز باز نداره، به خصوص راجع به نماز جمعه در سوره جمعه شنیده اید و دیده اید. فسعوا الی ذکر الله. بعد می فرماد همین نماز فان الله ذم اقواما، و این آیه را خوندن، اما خدا همین نمازگزاران، گروهی از این نمازگزاران رو مذمت کرده. بعد میگه اینا کیا هستن؟ کیا نمازگزارانی هستن که از نماز غافلن؟ در این روایت شریفه آمده که الذین استهانوا به اوقاتها، کسانی که وقت نماز رو رعایت نکردند، اول وقت با دل و جان لحظه شماری کرده برای اینکه به محضر خداوند مشرف بشه، این نشانه ایمانه. نشانه ایمان شخص این است که قبل از وقت در انتظار گفتگوی با خداست، وقت را رعایت میکنه، هر کاری را بر نماز مقدم نمیداره، نماز را به آخر وقت نمیگذاره، قضا نمیکنه. منظور از ساهون اینجا یکی از مصادیقش اومده، عنوان کلی است، نمازگزاری که از نمازش غافله، یعنی شرایط نماز، وقت نماز، آداب نماز، حضور قلب در نماز، اخلاص در نماز، اون همه آداب باطنی و ظاهری که داره همش را باید رعایت کرد. هر چقدر آدم کمتر رعایت بکنه میاد تو این گروهی که خدا داد میزنه که نفرین باد بر نمازگزارانی که از حقیقت نماز غافلن، وقت را رعایت نمی کنن، آدابش را رعایت نمی کنن، اقامش را با جماعت رعایت نمی کنن و اون چی که مربوط به نمازه. این مذمتی که خدا راجع به منافقین، مریض القلب ها، سست ایمان ها، آدم های ضعیف الایمان می کنه که نماز گذارن ولی از نمازشون غافلن. و دوم که اینا هم ادامه اونه، والذین هم یراءون، کسانی که اهل ریا هستن. ریا میگن یعنی این که آدم کاری انجام بده برای اینکه دیگران ببینند و بگن به به و آفرین بگن، که از سخت بدترین مرضهای قلب ریاه، و ریا وقتی که در عبادات باشه هم حرامه هم عبادت رو باطل میکنه. در سایر اعمال همیشه اینجوری نیست که حرام باشه و باطل بکنه، ولی هرچی کمتر باشه ارزش آدم میره بالاتر. آدمهای پاک و منزه کسانی هستند که همه زندگیشون رو بر اساس خدا تنظیم میکنن. این کار دشواری است، ولی لااقلش اینه که تو این عبادتها و اعمال نیک انسان از ریا پرهیز بکنه. ریا یعنی که کاری بکنه برای اینکه عرض شود که دیگران بگن بارک الله. عمق ریا اینه که اعتقاد درست و قوی نداره به نظارت خدا و آینده اعمال پس از مرگ و در قیامت. در قرآن چند جا به این مفهوم ریا با همین عنوان اشاره شده، بدون این کلمه هم در خیلی جای قرآن و روایات در 5-6 جای قرآن هست که ریا را مذمت کرده. 2-3 موردش مربوط به نمازه، یکی همین جاست، یکی هم در عرض شود که در سوره نساء هست که ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. منافقین میخوان خدا را گول بزنند، رسالت و بیحالی به پیشگاه خدا میرند، باید به خدا پناه برد. همین الان بهش گفته بشه که یک جلسه ایست و یا درس یا چیز دیگه مینی سر حال و با نشاط یا کسب و کار و کشاورزی سر حال، ولی وقتی که به نماز ایستاد مینید که خمیازه بلند شد، بیحال، بینشاد، کسل. این نشانه نفاقه، درجه ای از نفاقه. وقتی که به نماز میستن با کسالت به نماز میستن. و دوم اینکه یراعون الناس، نماز میخونه که بگه ولزالینش خوبه، بگه باریکلا احسنت، برای خوش آمد دیگران نماز میخونه. این نشانه نفاقه. در این سوره میگه وای بر نمازگزارانی که از آداب و شرایط نماز غفلت میورزند و نماز میخوانند برای دیدن و خوش آمد دیگران. وای بر اینها. و به خدا پناه میبریم از این که در این زمره و گروه قرار بگیریم. خدایا بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراعون والذین هم یمنعون الماعون. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. و على علی امیر المؤمنین و على صدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما نمازگزاران، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری دعوت میکنم. یاد قیامت و مرگ، یاد لحظات احتضار، یاد جدا شدن از همه اون چی که در این دنیا اندوخته ایم، سازنده قلبها و دلها و جانهای ماست. امیدواریم که همواره بتوانیم با یاد خدا و یاد قیامت و یاد مرگ در تهذیب نفس و اصلاح اخلاق خودمون کوشا باشیم انشاءالله. چند نکته و مناسبت هست که در فرصتی که موجوده به اونها اشاره میکنم. در آستانه روز کارگر قرار داریم، روز جهانی کار و کارگر، که هم باید این روز را و مناسبت را به کارگران و کسانی که عناصر اصلی گردش چرخ صنعت و پیشرفت کشورن تبریک گفت، و هم به نکاتی در اینجا باید توجه بکنیم. همانطور که می‌دانیم مفهوم کار و کارگر به یک معنای عام اگر در نظر بگیریم، همه کسانی که به شغل مؤثری برای جامعه اشتغال دارن در زیر سایه این مفهوم قرار می‌گیرن. اما در دنیای امروز بیشتر کارگران به کسانی گفته میشه که در بخش صنعت اشتغال دارند، و بعد از تحولاتی که در قرون 18 و 19 و قرن 20 اتفاق افتاد، طبقه کارگر یک طبقه مهم اجتماعی شدن که در به حرکت در آمدن چرخهای زندگی و پیشرفت جوامع و تحول صنعت در همه جوامع نقش بارز و ممتازی دارند. و در کشورهای صنعتی به خاطر ظلم و تجاوزی که در بسیاری از مواقع از سوی سرمایه داران و سرمایه اندوزان می شد، طبقه کارگر به قیام و انقلاب پرداختند و بسیاری از قیام ها و شورش ها ما در دنیا داریم که از این طبقه برای احقاق حق خودشون برخاست، تا اینکه به تدریج بشر فهمید که باید جایگاه اینها را حفظ کرد. اما امروز هم این امر نیازمند به توجه و عنایته. سر قضیه هم این است که ما از یک طرف به سرمایه گذاری و تشویق سرمایه و انباشت سرمایه برای رشد اقتصادی در جوامع نیازه، و از طرف دیگه تمرکز سرمایه در نقطه های مخصوص، اون هم جدای از اون وجدان و انصاف انسانی و بشری، این مایه نابسامانی های زیادی در جوامع شده و امروز هم وجود داره. برای معالجه این امر، یعنی از یک طرف باید سرمایه رو تشویق کرد، سرمایه ها باید جمع بشه، سرمایه گذاری باید توسعه پیدا بکنه، صنایع که یکی از پایه های اصلی زندگی امروز بشره باید گسترش پیدا بکنه، و عظمت و پیشرفت جوامع به اینه که به صنعت بپردازند، به نحوی صنعت پایه کشاورزی و همه شئون دیگه بشر شده، ولذا توجه به صنعت و فناوری عرض شود که لازمه پیشرفت جوامع هست. ما هم و جوامع اسلامی هم بخوان رشد بکنن، باید ضمن این که تو موانی و اصول خودشون ایستادگی دارند و اون را حفظ بکنن، اما چاره ای نیست جز این که ما به صنعت و سرمایه گذاری توجه بکنیم. اما پرداختن به سرمایه گذاری و رشد صنعت که لازمه رشد و کمال و ترقی جامعه هست، هنگامی ارزش داره و مفیده که با نگاه الهی و انسانی باشه. در گردش چرخهای صنعت حقوق کارگران و حقوق جامعه رعایت بشه. برای این امر هم باید سرمایه را تشویق کرد، هم باید تعاونی ها را توسعه داد تا سرمایه های خرد هم از همه جامعه و طبقات متوسط بتواند پایه رشد صنعت بشه و برای همه درآمدی داشته باشه، و هم این که کارگران که عناصر اصلی و بدنه صنعتن هم به لحاظ انسانی مورد اکرام و احترام باشن، هم به لحاظ حقوق اجتماعی و اقتصادیشون مورد توجه قرار بگیرن و حقشون ضایع نشه. اینا اصولی است که با این اصول باید به صنعت و توسعه صنعت توجه کرد. استان ما و منطقه ما منطقه ای است که به دلایل مختلفی که در جای خودش باید بررسی بشه رویکرد خوبی به صنعت داشته. این رویکرد خوب به صنعت را باید تقدیر کرد، تشویق کرد. شتابی که استان و منطقه ما به سمت صنعت داشته امر پسندیده و ارزشمندی است که وظیفه هم مردمه که به این سمت برن و به اون توجه هرچه بیشتر بکنن، هم مسئولان و دولت مردانه که از سرمایه گذاری و توسعه صنایع به تناسب اونچه که در استان و منطقه هست حمایت بکنن و اون رو تشویق بکنن. این وظیفه دولت مردانه و قبل از اون وظیفه خود مردمه که فرهنگشون فرهنگ کار و تلاش و تکاپو و سرمایه گذاری باشه. ما هم در شهرمون در استانمون باید این فرهنگ رو داشته باشیم. فرهنگ بیکاری و کسالت و تنبلی و عرشبت که به انتظار این که کار اداری پیدا بشه و کار آسان پیدا بشه، اینا خلاف اون لازمه رشد یک جامعه و خلاف نگاه اسلامی است. باید فرهنگ، فرهنگ کار، تلاش، تکاپو، جمع کردن سرمایه ها، سرمایه گذاری برای پیشرفت صنعت و زیرساخت های جامعه باشه. این باید از کودکی این فرهنگ کار و تلاش و سرمایه گذاری و پیشرفت امور صنعت در فرزندان ما تقویت بشه. اما همزمان با این اخلاق، نگاه انسانی، توجه به تعاونی ها، توجه به حقوقی که کارگران دارن، اون هم امر مهمی است که باید اینها با هم و متوازن در مهندسی جامعه طراحی بشه و فرهنگ جامعه هم این فرهنگ باشه. هم قوانین و مقررات تقویت کننده اقتصاد و صنعت باید باشه، هم حمایت کننده از کارگران، و هم فرهنگ جامعه و فرهنگ کارفرمایان باید احترام و تکریم به کارکنان و کارگران باشه. ما 3-4 هزار نفر فرزند در خود منطقه ما کارگرانی داریم که در صنایع مختلف که 70-80 تاش صنعت فعال باشه فعالن و کار میکنن. جمعیت 3-4 هزار نفر جمعیت مهمی است، نشون میده که واقعا سرمایه گذاری و توسعه صنعت برای رفع بیکاری مهمه و باید اینو تشویق کرد. اما در این حال باید هم مسئولان هم کارفرمایان، اونهایی که سرمایه ای دارن، توجه بکنن که نعمتی که دست اونها داده شده یه بخش مهمش هم این کارگرانن. با اونها با انسانیت و اخلاق برخورد بکنن و حقوقشون رو رعایت بکنن. روابط انسانی میان کارگران و کارفرمایان میتواند صنعت رو به پیش ببره، علاوه بر این که یک امر اخلاقی و ارزشی است، در خود اقتصاد هم اثر داره. بنابراین همین مناسبت رو باید تبریک گفت، هم توصیه کرد. اولا به تشویق و ترغیب سرمایه گذاری از لایه مسئولان و فرهنگ سرمایه گذاری تو خود مردم، این وظیفه است. دوم تشویق تعاونی ها تا جلوی فاصله و تفاوت طبقاتی رو بگیره، و سوم روابط انسانی میان کارفرمایان و کارگران، با هم دست به دست هم بدن، حقوق هم دیگه رو رعایت بکنن، خوب کار بکنن، درست کار بکنن و درست هم حقوق کارگران رو رعایت بکنن تا صنعت توسعه پیدا بکنه. و ما با بیکاری که داریم، 2-3 هزار هم بیکار داریم دیگه در شهر ما، در استان هم درصد بیکاری وجود داره، حالا اختلاف از 10% تا 17% گفته میشه، به هر حال درصد بیکاری هم امر مهمی است که این نیازمند تشویق سرمایه گذاری، فرهنگ کار، تلاش و روابط خوب میان کارفرمایان و کارگران و در صنعت. و من امیدوارم که این نکات واقعا به عنوان محورهای رشد و رشد و توسعه منطقه و محورهای مهم اخلاقی که میتونه چرخهای صنعت را به حرکت در بیاره بیشتر مورد توجه بشه. و همینجا باید تشکر کرد هم از کارگران بزرگوار، هم از کسانی که با دل و جان در پی سرمایه گذاری هستند. این یک مناسبت بود که این نکات را لازم بود یادآوری مجدد داشته باشیم. نکته دوم، در آستانه روز شهادت استاد شهید مطهری قرار داریم و روز معلم، که این دو با هم تقارن پیدا کردن و مناسبت بسیار جالبی است که پیش بینی شده در این روز. 12 اردیبهشت روزی است که تیغ جفای کوردلان و منافقان پسفطرت بیرون آمد و مغز متفکری بزرگ و اندیشمندی مجاهد را نشانه گرفت. مرحوم استاد بزرگ شهید مطهری از نوادر روزگار ما، از فرزانگان ممتاز و کم نظیر عصر ما بودند. عالم اندیشمندی که در غالب رشته‌های اسلامی از تخصص و مهارت فوق العاده‌ای برخوردار بود و این همه علم و دانش و اصالت فکر اسلامی را در خدمت انقلاب اسلامی، در خدمت جوانان مملکت و دانشگاه‌های کشور قرار داد. در روزگاری که تیرهای بلای مغزهای جوانهای ما را نشانه گرفته بودند و اندیشه های باطل و انحرافی مارکسیستی و التقاطی دانشگاه ها و مغزهای جوانان ما را آماج خطر کرده بودند، مرحوم شهید مطهری با کولباری از علم و دانش و ایمان و تقوا حوزه را رها کرد و در تهران و در دانشگاه حضور پیدا کرد و منشه اون همه خدمت شد. قلم مطهری، بیان او، استادی او، هنر او، نویسندگی او، کتاب او، مقاله او، همه اینها جلوه های نوری بودند که از این شخصیت بزرگ متلعلع می شد. خدمت فکری و اعتقادی که اون استاد بزرگوار به انقلاب اسلامی، به جوانان ما کرد، کم نظیره. مرزهای اعتقادی ما را پاس داشت. هنوز هم که هنوز است، کتابهای او، نوشتههای او، افکار او، اندیشههای مطهر او راهگشای جوانان ما و همه ماست. دانشگاهیان ما، جوانان ما، جامعه ما باید به امور اعتقادی و تقویت پایه‌های فکری و اعتقادی خودش بپردازه که یک بخش مهمش با کتاب‌های مرحوم شهید مطهری تنظیم میشه و سایر آثار و کتاب‌هایی که متفکران اسلامی دارن. معلمی بزرگ، اندیشمندی مجاهد و انسان متعهدی که همه وجود خودش را وقف اسلام کرد و شهادت بهترین پاداشی بود که خداوند نصیب و روزی او کرد. رحمت و رضوان خدا بر اون روح بلند و تابناک الهی. باید تأکید کنیم که ارتباط با روحانیت راستین، ارتباط با عالمان پاک و وارسته و آشنایی با اندیشه های مثل اندیشه های مرحوم مطهری دستگیر ما و مایه هدایت ماست که نباید ازش غفلت بکنیم، به خصوص نسل جوان و دختران و پسران دانش آموز و دانشگاهی ما نیازمند این هستند که باید برای اون برنامه داشت و تلاش کرد. و چنین روزی به عنوان روز معلم هم نامیده شده که همینجا باید از همه سربازان فکر و فرهنگ و معلمان و مربیان علم و اخلاق که در آموزش و پرورش و در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها در خدمت نسل امروزن، برای اینکه علم و دانش در این کشور توسعه پیدا بکنه، باید تقدیر و تشکر کرد. به حمد الله خدمات ارزشمند میلیون‌ها معلم و استاد و مربی و مدیر و عرض شود که دبیر در خدمت جامعه هست و اگر این خیلی عظیم علم و دانش را با اخلاق و معنویت در آمیزند و همه مجاهدت خودشون را برای پرورش انسانهای بزرگ و عالم قرار بدهند، باز همین کشور میتواند قله‌های بلندتری فتح بکنه. پیشرفت‌های علمی ما، پیشرفت‌هایی که کشور ما داشته به آموزش و پرورش و به دانشگاه‌ها برمیگرده. ما این مراکز علمی را باید از آسیب‌ها و آفت‌هایی که جامعه ما را از اخلاق و طهارت و عفت و پاکدامنی توهی می‌کنه باید حفظ بکنیم. این وظیفه مدیران، وظیفه معلمان، وظیفه مربیان، وظیفه خانواده هاست که فرهنگ علم و تحصیل، اخلاق و معنویت، دوری از آفتها و آسیبهای اخلاقی را توسعه بدن و روز معلم را باید گرامی داشت و مقام و منزلت والای این سربازان خط مقدم پیشرفت علمی و اخلاقی را باید تکریم و تجلیل کرد. و در پایان هم ما همین روزها در انتظار مرحله دیگر در بحث انرژی هسته‌ای قرار داریم که مجال توضیحات بیشتری نیست، به حمدالله همه هم میدانید. اون چه که ما باید بر آن پافشاری بکنیم و با بصیرت و درایت در پی اون حرکت بکنیم، حفظ حقوق امروز کشور و آیندگان کشوره. بهانه‌جویی های غلط و زورگویی های بی جایی که امروز برای خلع کشورهای اسلامی از علم و دانش به کار میره، اونها خاورمیانه را و کشورهای اسلامی را برای نفت خامشون میخوان و معادن خام اونها مورد رغبت اونهاست. اونها دلشون میخواد نفت ما ارزان ببرن، معادن ما را ارزان ببرن و علم و دانشی که بتواند ارزش افزوده اینها را بالا ببره در دست ما نباشه. آینده‌ای که ما نیاز به انرژی داریم، نیاز به این انرژی در همه بخش‌های زندگی ما داریم، همه دنیا به اون نیاز داره، این آینده را میخوان از ما بگیرن. و مطمئنم باشید که اگر در یک جا با ایستادگی و شهامت و البته با درایت و تدبیر ما نایستیم، جای دیگر هم بازگیر خواهند داد. در دنیای امروز و جنگل پرغوغای امروز راهی جز قدرت و توان و علم و دانش همراه با ایمان نیست. انقلاب اسلامی این راه را به روی ملت ما گشوده و ما و جوانان امروز ما باید با ایمان و بصیرت و درایت و با علم و دانش قدرت لازم را در دنیای امروز به دست بیارن. ما قدرت فکری، معرفتی و معنوی بزرگی در دنیا هستیم. این قدرت باید همراه با علم و دانش و فناوری‌های پیشرفته بشه. پیشرفت در این عرصه نیاز به مقاومت و درایت و مجاهدت داره که به حمدالله ملت ما از این ویژگی‌ها برخوردارن و امیدواریم که خداوند هم این ملت فداکار و مقاوم و مجاهد در راه خودش را مورد لطف و عنایت بیکران خودش قرار بدهد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا در سال پیامبر گرامی اسلام دلهای ما را مملو از عشق و معرفت و محبت اون وجود نازنین قرار بده، ما را پیرو راه نورانی اون حضرت قرار بده، ما را متخلق به اخلاق اون وجود نازنین قرار بده. خدایا امت اسلامی و ملت بزرگ ما را از همه آفات و آسیب‌ها و چالش‌ها و مخاطرات مسئول و محفوظ بدار. شر دشمنان به خودشون باز بگردان. دلهای ما را از ایمان به خودت مملو بفرما. گامهای ما را در راه خودت استوار بدار. اموات و گذشتگان ما، اموات و گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت قرار بده. ارواح تابناک شهیدان و روح امام را با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده. مریضان و جانبازان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران، گرفتاری این جمع را برطرف بفرما. مشکلات را حل بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام و این کشور اسلامی مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. سلام های خالصانه ما را به محضر آقایمان و مولایمان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج او تعجیل بفرما. ما را از سربازان و زمین سازان و ظهور آن حضرت مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
قرار قابل نماز جمعه. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله اکبر
الله اکبر یا الله. تکبیرت الاحرام نماز جمعه.
الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزل الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
قنوت.
اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته وجعلنا من أعوانه وأنصاره. الله
أكبر يا الله
أكبر. وبحمده رب صل على محمد وآله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله.
الله أكبر. بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
الله أكبر سبحان الله
العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله
هنوت
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكفار والمنافقين وصل على محمد وآله الطاهرين
السجدة
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله
الله أكبر الله أكبر يا ولي العافية
وبحمده ربنا آمنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم
الله أكبر والحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.